بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه گامی به سوی ظهور خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. برنامه متعلق به شما عزیزان. اگر نکته‌ای، سوالی، مطلبی هست حتما در میان بذارید، مطرح بکنید، در ارتباط باشید تا این برنامه بتونه هرچه بیشتر و بهتر اون رسالت و وظیفه‌ای که مد نظرش هست رو انجام بده. دهه کرامت رو عرض تبریک داریم خدمت شما. چقدر وسیله، ابزار و امر مهمی هست این ولادت ها وقتی که و یا حتی شهادت ها هم همین گونه هست نسبت به ساعت اهل بیت علیهم السلام که وقتی پیش میاد و ما در تکریم و تجلیل اونها به هر حال مجالسی، برنامه هایی داریم، یک وسایل و یک سری ابزارهای خاصی هم فراهم میشه، کمکی به ایتام و فقرا و مستضعفین و همت‌های خاصی که توی این مجالس منعقد میشه. الحمدلله خیلی منشأ برکت هست بتونیم از این ظرفیت دهه کرامت هرچه بیشتر برای بهینه شدن شرایط و موقعیت اجتماعی خودمون هم استفاده بکنیم. دعای سلامتی امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف رو عزیزان بزرگواری کنند، پخش بکنند و بعد هم وارد بشیم در برنامه و از محضر کارشناس عزیز و بزرگوار هرچه بیشتر استفاده بکنیم. خدمتون هستیم.
اللهم كل ولي الحجة صلواتك وعلى
عزیزان بزرگوار خدمتتون هستیم با برنامه گامی به سوی ظهور و استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کلواسی خدمتتون هستیم و انشالله که بهره‌مند بشیم. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در آغاز عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان بیننده در هر نقطه این کره خاکی که هستند و تبریک میگم ایام اختصاص یافته به ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و همچنین ایام در پیش روی ولادت امام هشتم علیه السلام رو در چند روز آینده. امیدوارم که این دهه و این ایام بر همه مبارک باشه.
انشاءالله
در خدمت شما هست.
بزرگواری جناب استاد، ممنونیم. جناب استاد، ظرفیت‌های خیلی مهم، بی‌بدیل و غیر قابل توصیف حتی در برنامه‌ها و به هر حال همه طراحی‌هایی که از طرف معصومین علیهم السلام به ما رسیده وجود داره که امروز زندگی ما هم به اونها مربوط هست. ما در دهه کرامت باید حواسمون جمع باشه در این ایام که هر فرصت اینجوری پیش میاد نهایت استفاده ها رو از آموزه های این بزرگواران داشته باشیم. یه بخشش درس های خیلی مهمی است که از همه این بزرگواران میتونیم بگیریم، از جمله از حضرت معصومه سلام الله علیها که حالا تقریرش رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
عرضم به حضور شما که خب میدونیم حضرت معصومه سلام الله علیها ایشون در سنین جوانی و در مسیر هجرت به سوی امام زمانشون یعنی برادرشون امام هشتم علیه السلام دچار حوادثی شدند و بالاخره به سمت قم آمدند و در قم از دنیا رفتند و مزار و مرقد ایشون پایگاهی شد برای علم و فقاهت و رشد مکتب اهل بیت علیهم السلام. من اون چه که میتونم عرض بکنم درس است برای ما، برای همه ما، فرق نمی کنه زن و مرد در زندگی، بحث اینه که یک انسان منتظر امام زمان چگونه باید عمل بکنه. آیا انتظار صرفا یک حالت، چون متاسفانه یه چنین اندیشه‌ای هست که فقط خب انتظار یه حالت و عملی درش دیده نمیشه. کسی که میگه من منتظر امام زمانم، خب منتظرم در آینده یه همچین واقعی اتفاق بیفته. خب این خیلی درش فضیلتی نیست غیر از اون جنبه اعتقادیش. اون چه که موجب فضیلته اینه که در راستای این هدف انسان گام برداره، و این گام برداشتن اولش گام‌های نظری است، یعنی شناخته، معرفته. این دعای شریفی که از امام صادق علیه السلام نقل شده که در عصر غیبت این دعا رو بسیار بخونید، که میگه گفتیم خب حالا ما اگر در عصر غیبت قرار گرفتیم چه کنیم، حضرت میفرمایند که این دعا را بخونید زیاد، که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. این دعا هم به این معنا نیست که یک ذکریست که انسان خب این اذکار رو بگه. این دعا یعنی خواسته. خواسته یعنی چیزی که انسان در طلب اوست، به دنبال اوست. معنا نداره که من بگم اللهم عرفنی نفسک در زبان، ولی در دل و در بنیاد حرکت و فکرم برای این فایلی باز نکنم که اللهم عرفنی، خدایا خودت را به من بشناسان. این یعنی حرکت در مسیر معرفت. یعنی عصر غیبت عصری است که بایستی حرکت اصولی در مسیر معرفت درش صورت بگیره، معرفت خداوند به عنوان یک پایه و اساس، دوم معرفت پیامبر به عنوان باز یک نهاده اصلی و اعتقادی، معرفت حجت. خب معرفت حجت، شناخت حجت خدا در هر زمان یک وظیفه ایست که من باید در طلب او باشم. این شناختنم مخصوص شناختن شخص نیست، که من بدونم حجت زمان نامشون چیه، فامیلشون چیه، نمیدونم عرضم بزرگ شما که مشخصات ظاهری و یعنی این که ایشون اصلا برای چی غیبت، آخر الزمان، ظهور، نقش من در این زمینه. و حضرت معصومه سلام الله علیها در زمان خودشون فقط امام هشتم رو به عنوان امام از نظر عقیدتی نمیشناسن، بلکه حرکت میکنن به سوی این امام و برای اینکه در محضر این امام باشند و برای اینکه اهداف این امام رو دنبال بکنن. و این حرم حضرت معصوم سلام الله علیها یک به اصطلاح هدیه است و یک جایزه است که خداوند به ایشون داده، به خاطر اینکه ایشون در مسیر همراهی با امام حرکت کرده، فقط یه فکر نبوده، فقط یه چیزی در درون پنهان نبوده، بلکه یک عمل بوده و دست به هجرت زده و سختی های این هجرت رو به خودش هموار کرده. و حالا اون طول و تفصیلی که در جای خودش بایستی توضیح داده بشه. بنابراین حضرت معصومه سلام الله علیها یک الگو هست برای انسان منتظر و تلاش این انسان منتظر برای قرار گرفتن در مسیر امام و در جهت امام. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که این درس‌های عملی را عملاً از زندگی این بزرگواران بیاموزیم.
جناب استاد، حضرت معصوم سلام الله علیها در موقعیت زمانی خودش تمام تلاش و وسع و همت و نیروی خودش رو به کار میگیره که نسبت به امام زمان خودش هم معرفت داشته باشه، بله، هم دینش رو ادا بکنه و اینا، و به این گونه باید باشه،
بله،
درسته؟
بله، همینطور.
بله. از این روش تبعیت بکنیم.
بله، یعنی ببینید این فقط این نیست که یک اعتقادی هست، حضرت حرکت میکنن.
بله.
اونم تو شرایط اون زمان و در راه هم دچار گرفتاری ها و مصائب میشن. و بالاخره به قم میان با بیماری که در اثر اون حادثه سنگین در صابه پیش میاد و در اینجا ارتحال شهادتگونه دارن حضرت. حالا مهم ببینید، مهم اینه که فرق حضرت معصومه سلام الله علیها با مثلا فرض کنید دختران دیگر امام موسی بن جعفر علیه السلام که مثلا حرکتی نکرده، خب دنبال همون روال عادی زندگی خودش بوده، نه دنبال امام زمانش. فرقش چیه؟ خب فرقش همینه و ما این فرق رو، اثرش رو در دنیا اینگونه میبینیم. یعنی این به اصطلاح ثمرات حرکت حضرت در این دنیاست که میبینیم اینجا معهدی میشه، کما اینکه قبلش هم قم یک پایگاهی بوده برای پیروان و علاقمندان به اهل بیت و بعد هم استمرار پیدا میکنه و امروز مهمترین به اصطلاح حوزه علمیه جهان تشیع در این خطه و در اطراف این حرم شریف شکل میگیره.
استاد عزیز، اگر اجازه بدید کلیپی آماده است ببینیم انشالله. ورود داشته باشیم انشالله. استاد بزرگوارمون بعد ورود دارن برای نقد و بررسی و تحلیل. در خدمت عزیزان هستیم.
یعنی این روایت میگوید که وقتی که مهدی به دنیا اومد، امام حسن عسکری گفت برید ابی عمرو رو بیارید و بعد که اون اومد، امام حسن عسکری اونو فرستاد و گفت برو و عشرت آلاف، یعنی 100,000 رتل، که یک واحدی بوده در عراق معادل 302.5 گرم، برو و نون و همراه 1,000 بله رتل، یعنی به همون مقیاس 302.5 گرم لحم و گوشت رو در بین بنی هاشم تقسیم بکن و علاوه بر اون مقدار زیادی که میگه به کذا و کذا گوسفند عقیقه بکن برای مهدی که به دنیا اومده. من میخوام فقط بینندگان توجه بکنن، از اول این کتاب تا الان هم میگوین مهدی تولدش مخفی بوده، هیچکس اسمش هم نباید به زبون بیارید، اصلا با وکلا از اول در ارتباط. بعد چطور هستش که هی این همه مثلا ازش عقیقه انجام میشه، این همه 3 تن نون پخش میشه، 3 تن گوشت پخش میشه، تناقض وجود داره با گزارش ها و اعتقادی که اینها دارن. خب اگر اینطوری بوده خب همه فهمیدن دیگه از اساسا خب چرا مهدی قایم شده که قراره بکشنش. خب از اول خب تولدش رو انقدر امام حسن عسکری علنی کرده و این همه عقیقه داده و بالاخره گوشت و نون تنها تقسیم کردن.
بسیار خوب، این کلیپ رو دیدیم. حالا گویا این مجری برنامه هم که این مطلب رو گفتن اذیت شدن از این همه توضیح گوشت و مسائلی که الحمدلله برکتی است برای مردم.
عزیزم حضور شما که ببینید این حالا افراد ایشون و افراد مثل ایشون فکر میکنن که این دستوری که امام عسکری اون زمان به ابو عمر صادر کردن و نوشتن به ابو عمر که این کار رو انجام بده یا احضارش کردن، مثلا اون زمان هم یک رادیو تلویزیونی بوده یا یه شبکه‌ای بوده، در اون شبکه هم اینا اعلام شده، همه مردم فهمیدن، این چنین که نبوده که. ببینین من برای اینکه واقعا این مغالطات عجیب و غریبی که در ذهن کسانی که بی اطلاعن از وقایع و سیر حوادث تاریخی روشن بشه، ببینید آیه قرآن می‌فرماد و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، یک گزارش میده از زمانی که حضرت به اصطلاح مادر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به دنیا میاد که شیرش بده، بعدم بندازش توی وقتی که ترسیدی فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، بندازش تو آب، صندوقی درست کن بندازش تو آب، ما میدونیم چیکارش بکنیم. خب یکی بگه که خب اینو که خدا گفته پس چی پنهان بوده؟ اینو به ما جواب بدن. اینو که خدا فرموده، این تو سوره ارزم بزرگ شما که قصصه که به مادر موسی گفتیم شیرش بده، وقتی خلاصه ترسیدی که لو بره بندازش تو آب، ما چنین خواهیم کرد چنان خواهیم کرد. خب این که گزارش شده پس چی مخفی بوده؟ با حالی که میدونیم حمل و ولادت و زندگی دوره نوجوانی و جوانی حضرت موسی کلیم پنهانی بوده. پنهانی یعنی کسی نمیدونسته که این کیه و اصلا در هویت اصلیش اون اولیش حتی اینکه این بچه به دنیا آمده کسی مطلع نبوده. خب کسی بگه این که نوشته شده اینجا که آقا جون این حدیثی که توی کتاب نوشته شده این از لابلای گذرگاه‌های مخوف تاریخی و فشارها به دست ما رسیده، نه اینکه تو اون زمان تو رادیو تلویزیون گفته باشن. چرا مغلطه میکنید اینقدر؟ اصلا اساس این مطلب که ائمه پیش از امام عسکری فرمودن اصلا اون قائم ما کسی است که ولادتش پنهانی است، ده ها حدیث از ائمه معصومین علیهم السلام که اینا علمای اهل بیت بودن، اینا کسانی هستند که اهل سنت به اصطلاح مستقیم و اهل سنت دارای به اصطلاح اعتدال و انصاف اینها رو به عنوان علما و بزرگان میشناسن. خود فقهای به اصطلاح اهل سنت، صاحبان مکاتب فقهی مثل انس ابن مالک، مثل نمیدونم احمد حنبل و دیگر مثل ابو حنیفه، اینها ببینید درباره امام صادق چه میگن و مقام ایشونو چی ذکر میکنن، به عنوان عالم آله پیامبر از اون حضرت یاد میکنن. گاهی در صدق و راستی میگن کسی خورشید بر کسی مثل صادق آله پیامبر سایه نیفکنده. خب حالا اینا گفتن بابا اونی که به دنیا میاد ولادتش پنهانیست، اسمش برده نمیشود، اونه که قائم است. امام عسکری هم وقتی فرزند به دنیا میاد کسی مطلع نیست. شما تاریخ رو ببینید اونقدر این مسئله پنهانه که یه عده‌ای اصلا منکر شدن که حضرت عسکری علیه السلام فرزندی داشته باشن. گفتن لا عقبله. چرا؟ چون پنهانی بوده. اما حضرت برای اینکه ما در این زمان دچار اشکال نشیم، امر میکنن به خواصی از اصحابشون که اینها در بین، اتفاقا شما همین روایتی که دلم میخواد اگر به متن عزیزان دسترسی دارن بیارن، که میگه اینها را بر بنی هاشم توزیع بکنن. بنی هاشم کجا هن؟ بنی هاشم تو مدینه هن. بنی هاشم خیلیشون در سامرا نیستن. ابو عمرو که مأمور این کار میشه و وکیل حضرت در این امور، در طول زمان در جاهای مختلف که بنی هاشم حضور دارن، نه اینکه تو سامرا سفره بیاندازن، مثلا یه سفره ارزم بزرگ شما که چقدری رو بگن این چنین شما جشن بگیرن، جشن تولد بگیرن یا عقیقه کنن به این شکل، نه، اینا به ابو عمرو نفسن که شما این کارو بکن با اموالی که، چون اصلا اینم توجه بکنیم که اموال امام عسکری اینها در سامرا نبوده ها، اینا رو دیگه متاسفانه بی اطلاعی و سوء استفاده از بی اطلاعی افراد و مردم موجب میشه که اینا یه شبهاتی رو القا بکنن. اموال ائمه علیهم السلام که عمدتاً میراث عمدش اوقافی بوده که توسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مکه، در مدینه وقف شده بوده، در برخی نقاط دیگه مثل ینبع و جاهایی که اطراف اونجا بوده، حضرات با تلاش و کارشون و با اونچه که داشتن، چون شما میدونید امیرالمؤمنین علی علیه السلام چاهای هنوز آبار علی موجود محلش، یعنی حضرت چاهایی که کندن، اموالی که وقف کردن با فقرا، هنوز اوقاف علویین در اصلا دفتر داره در مدینه، در مکه اوقاف علویین هنوز دفتر و دستک داره و اسمش هست، تابلوش هست. اون وقت اینها در دست حضرات بوده در اموری که خب یکیشم اینه که عرضم بزرگ شما که قضا الان ببینید این قال علا بنی هاشم، گفت شما اینا رو بر بنی هاشم توضیح کن، چرا نگفتن بر عموم مردم؟ برای اینکه این یه مصرف خاصی داره، از اون طرف این که دارن میگن بنی هاشم هم نگفتن شما خیلی هم اسم بیار، فرمودن این کار خیر رو انجام بده و این خیراتی بوده که دائما از ائمه صادر میشده، منتها برای خواص معلوم بوده که اینم عقیقه است و برای فرزندشونه، کما اینکه نقل کردن. اگر شما همون کتاب رو، کتاب ارزم بزرگ شما که احتجاج رو، کتاب‌های دیگر رو ببینید، می‌بینید که حضرت اونجا اسم عقیقه میارن. این برای خواصه، نه برای عموم، برای اینکه فردا یه نفر مثل شماها پیدا نشه بگه امام عسکری فرزند نداشتند. پس برای کی عقیقه کردن؟ پس اون ماجرای توزیع نان چی بوده؟ توزیع گوش چی بوده؟ بنابراین متاسفانه اینا سوء استفاده کردن از عدم اطلاع مردم بر شرایط و وضع تاریخی است. فکر میکنن که این کار رو حضرت در رسانه ها انجام دادن یا تو خطبه نماز جمعه اون زمان گفتن، این چنین که نبوده که. وقتی به ابو عمرو مینویسن، شما این ابو عمرو از خواص حضرت و بعد این کار رو هم به تدریج اون هم در شهرهای دیگه که بنی هاشم حضور دارن، ولی تو سامرا اصلا کجا مثلا چند هزار بنی هاشم هستن که اینا بر اونا توضیح بشه؟ اینا از بی اطلاعیه که اصلا شرایط یک به اصطلاح روایت تاریخی رو احتیاج داره به دانش. اگه شما میخواید همین روایت رو بفهمید، بایستی که شما تاریخ اون زمان خوب بلد باشید، بفهمید اصلا شرایط امام عسکری علیه السلام چی بوده. امام عسکری تو سامرا هستن، در به اصطلاح حصر نظامی، در زیر نظر، اما شما ببینید نامه می نویسن به اشعری قمی، اینجا مسجد می سازه در قم با چند هزار کیلومتر فاصله. شما این به اصطلاح اقدامات و شرایط، این رو تا کسی تاریخ ندونه، تا کسی شرایط رو درک نکنه، اصلا تاریخ ائمه رو ندونه، ندونه اصلا امکانات مالی ائمه علیهم السلام از کجا بوده، به چه دلیل بوده، اینا رو همین شبهات رو القا میکنن و شبهاتی همانند این. لذا من عرض میکنم که عزیزانی که سخن ما رو میشنوند و احیانا با این مسائل روبرو هستند، خیلی ساده باور نباشند، زود باور نباشند. این مسائل مسائل ریشه داری است، مسائل عمیقی است، یک متن تاریخی، یک ضوابطی داره برای بررسیش. بله ولادت پنهانی بوده، اما این گزارش این که حضرت گفتن چنین کاری بکن، این که آشکار نبوده که، اینم پنهانی بوده و جز برای خواص دلیل اون معلوم نبوده است. اینم تو سامرا نبوده، فقط احیانا اونجا یه عده محدودی از بنی هاشم حضور داشتن، بقیهش در جاهای دیگر بوده. یک به اصطلاح صدقات جامعی بوده که از مدینه تا مکه تا عرضم به حضور شما که بغداد و تا برسه جاهای دیگه انجام میشده.
و در این حال امری هم بوده که اتفاق افتاده. بله. و این اتفاق دلیل بر وجود امام.
بله من حالا خواهشم اینه که ما یک کتابی سالها پیش در مرکز تخصصی مهدویت منتشر کردیم، احیانا در به اصطلاح فضاهای مجازی هم قابل دسترسی است، اسمش میلاده، میلاد، که تمام این شواهد تاریخی، مستندات تاریخی و مسائل اونجا بررسی شده و این حالا اسمش هم حتی نمیشه شبهه گذاشت واقعا، یعنی به قدری مسئله روشنی است که حالا دیگه اینا به هر وسیله‌ای متمسک میشن که فکر میکنن یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نور.
خیلی خوب،
خواهش میکنم.
عزیزان بزرگوار، اگر میان برنامه ببینیم انشالله بعد هم با آمادگی بهتر و بیشتری در بخش دیگری به سوالات شما عزیزان مطالبی که اهمیت داره بپردازیم. اگر نکته ابهامی سوالی هم هست حتما در جریان بذارید، مطرح بکنید تا ظرفیت برنامه در خدمت شما عزیزان باشه. برنامه گامی به سوی ظهور در خدمت شماست، با برنامه خودتون همراه باشید.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمله بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر، ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کوله بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی، دارم استعام میکنم با تو اب، شاید این فقط حرف و ادعا، نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم، بیا به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا حساب زمانو ندارم.
بیا. عزیزان بیننده و بزرگوار در خدمتتون هستیم و برنامه گامی به سوی ظهور تقدیم حضورتون میشه. یه توضیح راجع به این کلیپ ها خدمتتون عرض بکنم که خب نکاتی است که شبکه های وهابی مطالب رو مطرح میکنن و خودتون هم بهتر میبینید و شاهد هستید که نه سندی، نه مدرکی، نه تحقیقی، نه پژوهشی، نه عرض شود مرجعی برای اینها ذکر نمیکنن. خیلی ساده لوحانه و خیلی ساده و خیلی سطحی و بدون عمق میان یه مطلبی رو در مورد یه حدیثی میگن بدون اینکه هیچ تحلیلی و عمقی داشته باشه. خب از اون ورم نمیشه که نسبت به این مطالب بی توجه بود. شبکه جهانی ولایت هم به این مطلب توجه داره که این کلیپ ها پخش بشه و عزیزان کارشناس و بزرگوار و محقق و پژوهشگر در اون زمینه‌ای که تخصص دارن ورود پیدا بکنن، مطالب رو بیان بکنن تا ما بدونیم که این کلیپ هایی که پخش میشه هیچ ریشه و اساسی نداره، از هیچ عمقی، از هیچ سندیتی، از هیچ علمیتی هم برخوردار نیست و انسان باید خیلی حواسش جمع باشه که نسبت به این مسائل اگر هم یک وقتی دچار شبهه‌ای شکی شد نسبت به این مسائلی که اینها پخش میکنن، خب بپرسه، تحقیق بکنه، پژوهش بکنه. فزان که الان الحمدلله برای پرسیدن و خدمت اساتید رسیدن و امثال اون و کتاب‌های زیاد در این زمینه بازه و فراهم هست و میشه استفاده کرد. با این توضیحی که خدمتون عرض کردم یکی از کلیپ های دیگر رو میبینیم و بعد هم استاد عزیز و بزرگوارمون وارد نقد و بررسی و تحلیل خواهند شد. در خدمتون هستیم.
این نامه امام زمانه. اموالکم فلا نقبلها الا لتطهروا. ما این پولای شما رو قبول نمی کنیم مگر این که پولتون پاک بشه. و اما اموالکم فلا نقبلها الا لتطهروا. تا پاکش بکنم و پاک بشه این اموال شما. اگر این 20% پولتون ندید اموال خودتون پاک نمیشه، خودتون به جهنم میرید. یک نامه بیاد که رسول الله صلی الله علیه و آله بگه آقا جان این اموالتون رو به ما بدید تا پاک کنیم، تا فلان کنیم، نیست. حالا متوجه شد این نامه های اینا خودشون می نویسن که پول از مردم میگیرن، یعنی اموال مردم رو نجس میدونن، اینا اموال مردم رو کثیف میدونن.
بسیار خوب، این کلیپ رو هم دیدیم که باز از همین شبکه‌های وهابی هست و با القاء شبهه هم ورود پیدا میکنن. استاد در خدمتیم.
بله، خب واقعش اینه که وقتی انسان میشنود این حرف ها رو میبینه که اینا با چه اصراری و با چه جعل دروغ هایی میخوان که اون شبهات و اهدافشون رو دنبال بکنن. ایشون الان گفتن که یه حدیث بیارید از پیامبر اکرم که گفته باشن مالتون رو بدید که پاک بشید. من عرض میکنم که کاش شما قرآن میخوندید و آیه 103 سوره مبارکه توبه رو یک بار در عمرتون میخوندید و میفهمیدید. من حالا خواهش میکنم قبل از اینکه من بخونم عزیزان این آیه رو خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم، این آیه رو بیارن تا ما ببینیم که آیا پیامبر چنین چیزی فرمودن یا نفرمودن. و من فکر میکنم کسی با اندک تأملی اصلا نیازی به توضیح نداره، چون کلام ایشونه که بگن یه کلام از پیامبر بیارید، این کلام خداست دیگه. حالا اگه تو حدیث و اینها بشه تخته‌ای و تردیدی ایجاد کرد، ولی در آیه قرآن که ببینید آیه 103 سوره توبه هست، خذ یعنی بگیر. دستور به کیه؟ به پیامبر اکرم. مخاطب این آیه اولا و به ذات شخص پیامبر اکرم. خذ من اموالهم، پیامبر از اموال مردم صدقه بگیر، یعنی زکاتشو بگیر. تو تطهرهم و تو زکیهم بها، تا بدین وسیله اونها را پاک کنی و اونها را روش بدی و صل علیهم، بر اونها درود بفرست. ان صلاتک، همانا درود تو، دعای تو، سکن لهم، موجب آرامش اونهاست. والله سمیع علیم. این آیه قرآنه. حالا دیگه ما به حدیث کاری نداریم که چقدر در کلام پیامبر، در شما اقلن به صحاح خودتون مراجعه کنین، این حرفا چیه واقعا تو ذهن مردم میکنین که پیامبر یه حدیث بیارید که گفته باشن مال بدید که پاک بشین. این چیه این آیه؟ اصلا حدیث نه، این آیه و ده ها حدیث که حضرت راجع به بحث انفاق، راجع به بحث صدقات و اثری که داره در روح و روان انسان، اثری که در مال انسان داره، خب اینا رو برید مراجعه بکنید. من واقعا وقت نیست که من اینجا ده ها حدیث برای شما از منابع اهل سنت بیارم. و فکر کنم اگه کسی اهل انصاف باشه این آیه قرآن کافی باشه که خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها، میگه بگیر این صدقات رو، این زکات ها رو، اینها رو بگیر تا پاک بشن، روش پیدا بکنن. و این وظیفه ایست که در بعد از پیامبرم، یعنی این آیه فقط ما اختصاص به زمان پیامبر که نداره که، کسی که نمیگه این فقط دستور مال سال ارزم بزرگ شما که اول هجری است تا دهم هجری، کسی که همچین به اجماع مسلمین چنین چیزی نیست. امروز هم صادقه، امروز هم یک عالم این کار رو انجام میده. در زمان ائمه هم معصومین علیهم السلام به عنوان اوصیاء پیامبر این کار رو انجام میدادن و امروز هم کسی که در راه خدا مالشو بده برای فقرا، برای رشد علم و برای سایر موارد، حالا به هر شکلی که باشه، زکات باشه، خمس باشه، صدقات دیگه باشه، هر نوع بر و نیکی باشه، اینها موجب طهارت و موجب تزکیه است. آخه این دیگه شما در اصول و پایه‌های معارف دین دارید تردید ایجاد میکنید. حواستون هست چی کار دارید میکنید؟ بله خواهش میکنید.
یکی از عزیزان بزرگوار جناب فرخ، اگر ارتباط برقرار هست بتونیم سوال این عزیز رو بشنویم. آماده نیست؟ بسیار خوب، بسیار خوب. پس یک کلیپ دیگه با اجازه استاد عزیز ببینیم تا بر این عزیزمون برای طرح سوالشون آماده باشن، در خدمتشون باشیم.
ما حوادث الواقع فرجعوا فيها الى روات حديثنا. میگه که حوادث الواقع، اتفاقاتی که براتون رخ میده به سوی روحانیون، روات حدیثنا، همون روحانیون ما در واقع، به اونها برگردید. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیکم علیهم، من حجت هستم، حجت، فانهم حجتی علیکم، آنها روحانیون آخوندها در واقع حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم. و خداوند گفته که بعد از پیامبران هیچ حجتی نیست. اون کش که خداوند فرمود آیه 65 سوره نساء، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، هیچ حجتی بعد از پیامبران نیست. اما آقای امام زمان یا میاد نه، من حجت خدا هستم.
خیلی خوب، این کلیپ رو هم دیدیم که باز از شبکه‌های وهابی هست و این آقای مجری مطرح کردن. این بحث حجیت رو جناب استاد البته قبلا هم اشاراتی داشتید، نکته مهمی است.
خب دیگه حالا تحریف قرآن هم و معنای آیه هم جزء ابزارهایی که این ارزم بزرگ شما که اشخاص به کار میبرن. کاش به یک تفسیر اهل سنت مراجعه میکردن، به یک تفسیر، نمیگم به همه تفاسیر. من همینجا عرض میکنم و اعلام آمادگی میکنم، اگر یک تفسیر اهل سنت در طول تاریخ هنچی معنایی برای این آیه کرده باشه، من از همه عقایدم دست برمیدارم. ببینید من با چه قاطعیتی عرض میکنم، اگر یک تفسیر اهل سنت، البته تفسیرا، نه این افراد بی سوادی که اصلا صدر ذیل آیه رو نمیفهمن، این آیه مال قیامته. میفرماد خدا رسول رو فرستاده برای اینکه مردم نگوین خدایا به ما نگفتی، اتمام حجت نکردی، نه اینکه حجتی بعد از رسول نیست. کی این از این آیه فهمیده؟ لئلا یکون ببینید آیه رو توجه کنید عزیزان، در سوره نساء آیه 125، بله ببینید میفرماد که رسولا 125 بله، رسولان مبشرین و منذرین، خداوند رسولانی رو مبشر و منذر فرستاد، لئلا یکون للناس، تا مردم، خوب توجه کنید، مردم بر خدا حجتی نداشته باشند. یعنی به واسطه رسول و به واسطه اینها حجت خدا بر مردم تمام بشه، نه اینکه بعد از رسولان حجتی نباشه. آخه شما با چه جرأتی، با چه مبنایی، با چه قاعده یه چنین تفسیری از آیه میکنید؟ من حاضرم سر این آیه حتی مباهله کنم. مباهله یعنی اگر مردن بیان مباهله میکنید که چنین معنایی برای آیه. عرض کردم اگر یک مفسر در جهان اسلام چنین حرفی زده باشه، چنین چیزی نیست. یعنی اینقدر بی سوادی، اینقدر بی توجهی. بابا داره خداوند فلسفه رسالت انبیا رو توضیح میده، میگه بابا این رسولان اومدن تا مردم در برابر خدا حجتی نداشته باشن، بگن خدایا کسی رو به سوی ما نفرستادی، تو پیامبر برای ما تبیین نکرد. اما این کجاش، کجا گفته که بعد از رسولان حجتی نیست؟ حالا مطلب دیگه
این آقایون، این آیه 165 هستش.
من بله اشتباه، من عدد اشتباه دارم. بله 165 65 بله بله من عدد رو
بسیار
اینک ندارم اشتباه. آیه 165 نساء. بله حالا من یه سوال دیگه میکنم. الان این آقایونی که دم از آیه قرآن میخونن، لابد به قرآن اعتقاد دارن، الان اینا برای مسائل مختلفشون به کی مراجعه میکنن؟ خدا بر گفته اینا بعد از رسول حجتی نیست، چرا میرن سراغ فقهای اربعه؟ چرا میرن سراغ علما؟ برای چی میرن سراغشون؟ خدا فرموده حجتی نیست بعد از رسول، برای چی میرن سراغ اینا؟ اینو جواب بدن. واقعا بایستی بر حال این افراد گریست، گریه کرد که حاضرن تفسیر قرآن رو تحریف کنن، حقایق مسلم مسلمین رو نادیده بگیرن، تنها برای اینکه یه تبلیغاتی داشته باشن، یه سر و صدایی را بیاندازن، یه پولی از این اون بگیرن. و عرضم به حضور شما که این دو روز دنیاشون رو با کثیف‌ترین کارها اینجوری بگذرونن، واقعا جای شرمندگی و جای عرق شرم داره. حالا اگر شما به امامت اعتقاد ندارید، به امام زمان اعتقاد ندارید، به قرآن که اعتقاد دارید، مگه پیامبر خدا نفرمود که من فسر القرآن به رأیه، کسی که قرآن را با رأی خودش، یعنی رأی خودش رو تحمیل کنه به قرآن، نه اون که اونی که قرآن گفته، اونی که خودش میگه رو به قرآن تحمیل کنه، فرمود این جایگاهش آتشه. بترسید از خدا، بترسید از تحریف کلام خدا، بترسید از گمراه ساختن مردم و انکار حقایق الهی و حقایق قرآنی.
ممنون جناب استاد. ما در خدمت جناب فرخی عزیز. فقط از کجا تماس میگیرن ایشون؟ از آمل. بسیار خوب. جناب فرخی بزرگوار از آمل، ما در خدمتتون هستیم، بزرگواری کنید سوالتون رو مطرح کنید.
خواهش میکنم. سلام خدمت جنابعالی و حضرت استاد. و
علیکم السلام.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتتون هستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سوالی که مطرح میشه تو ذهن من اینه که آیا فلسفه ظهور حضرت حجت مربوط به کل دنیاست یا محدود تشیع هست در جهان اسلام؟ اینکه ایشون همه دنیا رو دعوت به پذیرش اسلام میکنن یا لا اکراه فی الدین رو در نظر میگیرن همونطور که در قرآن اومده؟ به بیانی آیا امامت ایشون ادیان الهی دیگه رو هم خطاب قرار میده؟ آخه قرآن میفرماد هر ملتی رو با پیشوای خودش حاضر میکنیم، پس همراهی اصحابی که در معیت امام اعظم هستن، مثل عیسی علیه السلام که پیشوا های مسیحیته، در بحث ظهور تکلیفش در مقابل امت خودش میخواستم بدونم چجوره. نقل هست مثلا 27 تن از قوم موسی علیه السلام و همراهان وی هم با حجت ظهور میکنن. این که مأموریت عیسی علیه السلام جدا از مأموریت امام عصر یا در زیر مجموعه دعوت ایشون هست؟ سوال کلی من اینه که این اجماع ادیان رو در وقت ظهور چطور میشه تفسیرش کرد؟
بسیار
ممنون میشم.
خیلی ممنون، بزرگواری فرمودید جناب فرخی عزیز. عزیز بزرگ ممنونیم، با شما خداحافظی میکنیم. عزیز دیگری که پشت خط هستن فرمودید از این اتاق بله بسیار خوب. جناب بازلی از خوزستان، ما در خدمت این عزیزم هستیم، بفرمید. علیکم السلام و رحمت الله
و استاد محترم.
علیکم السلام، خدمتون هستیم جناب بازلی، هم بفرمید.
من دو تا سوال داشتم.
بله.
سوال اول این بود که هم میگن که ظهور ناگهانی، یعنی همیشه ما خودمون آماده کنیم که حضرت مسیح ظهور میکنه، یعنی آماده باشیم.
بله.
در روایت اومده که 6 ماه یا 8 ماه قبل از ظهور امام مهدی علیه السلام 3 نفر خروج میکنن که یمانی و سفیانی و خراسانی پیدا خراسانی هستن. پس یعنی ظهور ناگهانی نیست، قطعا اونا میان. پس چطور میگن ظهور ناگهانی؟ و سال دوم این راجع به روایات بنی عباس بود. من قبلا شنیده بودم از استاد نجم الدین طبرسی که گفتن روایت ضعیفه. یه بار مطرحش کردیم، گفت بعضیا گفتن که یعنی حرف امام برای شما حجت نیست، حرف غیر امام خود زمان گفتن که بالاخره آنها عالم هستن و مثلا میگن سند این روایت ضعیفه. یعنی می‌خواستم استاد بگن که روایت قول بنی عباس، همانی عباس دوم، روایتش ضعیفه یا معتبر؟ ممنون.
بسیار خوب، بزرگوارید، ممنونیم، با جناب علی هم خداحافظی میکنیم و متشکر هستیم از عزیزان که با برنامه خودشون تماس میگیرن و سوالات خیلی خوب و ارزشمندی رو مطرح میکنن. جناب استاد، اون بحث اولی رو که جناب فرخی مطرح کردن که آیا این ظهور حجت مربوط به کل دنیاست، به کل ادیانه، یا اینکه فرق میکنه؟
انبیای الهی اینها چند هستن؟ برخی رسالتشون محدود بوده.
بله.
یعنی مال یک منطقه بوده، مال یک قوم بوده حتی. ولی برخی از انبیا اینا رسالتشون جهانی بوده، از جمله نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا که ارسلناک للناس کافه. البته اینکه عده‌ای نپذیرند، خب این به جهت حالا نقصان، تقصیر یا قصور اون بحث دیگری است که این، ولی رسالت پیامبر اکرم رسالت جهانیه. کار حضرت هم، کار وجود مقدس امام عصر که ادامه دهنده راه پیامبر اکرم هستن، هم جهانی است و حضرت اصلاحشون برای کل امور جهان است، نه برای یک منطقه خاص. و این هم آیات شریفه قرآن، هم روایات بر اینکه کار حضرت جهانی است دلالت دارد. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این ارض، ارض خاصی نیست، این ارض کل ارض است که در آیه 105 سوره مبارکه انبیا به اون اشاره شده و دلائل دیگر. حالا ما دلائل روایی هم برای این مطلب بسیار داریم. نزول حضرت عیسی برای یاری حضرت، لذا نبی مکرم اسلام بنابر اون چه که در روایات اومده و در هم روایات شیعه و هم سنی که فرمود، چگونه اید که عیسی علیه السلام در میان شما نازل بشه و امامکم منکم. ولی امام این در صحیح بخاری هست، در دیگه در کتابهای دیگه که خیلی روشن و صریح که امامت مال امام عصر است. بنابراین در اون زمان یک وحدت دینی وجود داره. حالا عزیزان سوال میکردن، یعنی تو کلام ایشون من در ذهنم هست که لا اکراه فی الدین چیه؟ ببینید، بحث این نیست که کسی رو با زور وادار به دین بکنن. حقیقت دین وقتی آشکار شد همه می پیوندن و حقیقت دین هم یک چیز بیشتر نیست. اگر عزیزان آیات قرآن رو ملاحظه بکنن، لا نفرق بین احد من رسوله، یعنی همه انبیا الان بیان روی زمین یه حرف میزنن. این تفرقه ها، این تفرقه ها، اینا کار بشره. و ما تفرق الذین اوتوا العلم الا من بعد ما جاءتهم البینه. این تفرق تفرقی است که مورد نظر قرآن نیست. حقیقت دین هم یک چیز بیشتر نیست. اینکه فرمودن که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، این اسلام حقیقت همه ادیانه. لذا هم ابراهیم حنیف مسلمن، هم انبیای دیگه همشون مسلمن، یعنی تسلیم در برابر امر خدا، نه اسلام اصطلاحی، اسلام حقیقی. بنابراین یک دین است، اکراه هم نیست در قبول دین. بله. که عرضم به حضور شما کسی بگه با زور میخوان کسی رو مسلمان بکنن، نه، پذیرش دین امر قلبی اصلا خارج از اختیار انسانه، یعنی به این معنا که دین وقتی تو دل نشست این دیگه کاری نداره که زور بالا سرش باشه نباشه، اصلا کاری به اینا نداره. لذا بحث لا اکراه فی الدین رو که البته در جای خودش و بحث کلیست که باید در فرصتهای خودش به آن پرداخت، اینو اشتباه نکنیم. اکراه در پذیرش دین نیست. مردم خودشون یدخلون فی دین الله افواجا، نه اینکه خلاصه اونها را ادخال در دین میکنن، نه، اونا یدخلون، فعل به اصطلاح لازم است نه متعدی، یعنی خودشون وارد دین میشن. تو روایات هم هست که وقتی حضرت با وجود انبیایی که اطراف حضرتن، با وجود دلائلی که در دست حضرت هست، مسیحی ها، یهودی ها، اینا همه ایمان میارن به حضرت و بقیه.
جناب استاد، جناب بازلی میفرمایند که از یک طرف گفته میشه که ظهور صدفه‌ای و ناگهانی و اینهاست، ولی از اون طرف هم یه قرائنی مثل ظهورها و امثال اون هست، اینا با هم گاهی ممکنه تناقض هم به نظر برسه. یعنی نه اینکه
ببینید این عین مسئله قیامته.
بله.
شما راجع به قیامت در آیات قرآن داریم که لا تأتیکم الا بغتتن، یعنی ناگهانی میاد، یعنی مردم به اصطلاح در یک شرایط خاصی قرار میگیرن و ناگهانی با پدیده قیامت رو برمی کنن. این منافات نداره که اشراط و ساعه هم وجود داشته باشه. نشانه ها تنافی با بغتتن نداره. من حالا یه مثال بزنم مسئله خیلی ساده روشن بشه. ببینید بیماری های نشانه هایی داره. مثلا کسی که فرض بفرمایید به فلان بیماری مبتلاست، مثلا نشونش اینه که یه سردردی داره، مثلا یه تبی داره، یه چیزی داره، علائمی داره. اما این به این معنا نیست که این به اصطلاح وقتی که دچار این بیماری میشه یهو میبینه در فضای اون بیماری قرار گرفت، با اینکه این نشانه ها بود. اما این نشانه ها، این نشانه هایی است که وجود داره برای اهلش که میشناسند این نشانه ها کارسازه. لذا طبیب میگه که این نشونه اونه، اما این خودش نه قبول، یعنی نمیپذیره که این نشانه فلان بیماری باشه. الان مثلا خدایی نکرده کسی به سرطان مبتلا میشه، خب این سرطان یه نشانه های قبلی هم داره، پزشک اینو متوجه میشه ولی عموما متوجه نمیشن. بغتتن میگن اه مواجه شدن با این بیماری، مواجه شدن شما الان همین بیماری کرونا. خب ممکنه کما اینکه این چنین بوده که دانشمندانی هم پیش بینی میکردن که با توجه به سبک زندگی بشر و این وضعیتی و ارتباطات زیادی که هست، ممکنه یه چنین بیماری فراگیری برای بشر پیش بیاد. خب آیا بشر ناگهانی با این مسئله روبرو نشد؟ چرا شد؟ علائم نداشت چرا داشت؟ لذا اینا با هم تنافی ندارن. و عرض کردم این خود قیامت که میفرماد لا تأتیکم الا بغتتن، اون نشانه ها هم که میاد، این نشانه ها به افراد خاصی این نشانه ها رو میشناسن و براشون مسئله آگاه میشه، ولی عموما یه پدیده ایست که جهان، یعنی به این معنا که تمام مردم جهان انتظارش رو نداره، یعنی فکر میکنن که خب حالا روال زندگی داره پیش میره، یه هم بینن یه تغییرات عمده ای حاصل شد با اینکه اون نشانه ها هم هست. لذا اینا در کنار هم منافاتی با هم ندارن.
این روایات بنی عباس هم نکته ایست دیگه از جهت سندیت و ضعف و قوت، و حالا ممکنه که تحلیل های دیگری هم داشته باشه.
بله، این ببینید بحث خروج عباسی که عباسی تو بعض از روایات اومده، این بدون شک از جعلیات بنی العباسه. برای اینکه بستر این بحث روشن بشه، البته وقت نیست، بله. ولی من
ما دو دقیقه وقت داریم.
من توصیه میکنم عزیزان یه مقدار تاریخ بنی العباس روی کار اومدنشون، شعاراشون رو ببینن که اینا دنبال مهدی سازی بودن و لذا میگفتن که این خروج عباسی که به اصطلاح یکی از نشانه های مثلا اون قیامه، لذا حالا عباسی مثلا فرض کنید صفاح باشه یا هر کی باشه، و هم گفتن این نشانه است که مهدی به زودی خواهد آمد. و این سوء استفاده از مهدویت این بارها اتفاق افتاده، علل خصوص در زمان بنی العباس. بنابراین حالا که ما کاملا برامون روشنه که این حدیث جعلیه، توجه فرمودید، یعنی این که ولی خب بنی العباس اومدن و مزمحل هم شدن و اون واقع اتفاق نیفتاد، بنابراین این خودش این گواه بر اینه دیگه، یعنی این شناخت احادیث این مسئله رو ما روشن میکنه. گذشته از این که سند که خب ضعیفه و معلوم میشه و این نمونه زیاد داره، چون بنی العباس اصلا مهدی ساختن، مهدی عباسی اسمش مهدی نبود، منصور اسم فرزندش بودش مهدی، برای اینکه اینو جا بزنه که خلاصه این همونه، ولی خب این چیزا مصنوعیش جواب نمیده.
بله. خیلی استفاده کردیم جناب استاد، خدا بهتون توفیق بده انشالله که بتونیم بیشتر بهرمند بشیم و اساتید بزرگوارمون که انشالله سایهشون رو سرمون باشه و همواره در ارتباط با این بزرگواران و عزیزان باشیم، و اگر ابهامی نکته سوالی هست بتونیم از دانش بیکرانشون در اون فضای تخصصیشون استفاده بکنیم و بهره ببریم. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران. دعا بفرمایید، با دعای خیرتون همچنان این توفیق باشه و جهت عرض ادب بتونیم خدمتون عزیزان بزرگواران برسن و عرض ادبی خدمتون داشته باشن، برنامه ها تقدیم حضورتون بشه. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون انشالله خدمتون میرسیم، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تو ایج ملک بغیرت، تو ایج دلا اسیرت،
ابو صالح
تو ایج دلا اسیرت،
ابو صالح
تو ایج ملک بغیرت،